الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين الطاهرين. امیر المؤمنین در داستان قابیل و هابیل می فرمایند قابیل یه فضیلت و برتری عنایت خدا رو با خودش نداشت. دو تا برادر بودن، از یک پدر و مادر بودن و اون برتری واقعی که خدا عنایت میکنه، اون ارزشی که پروردگار لطف میکنه، مربوط به حقایق معنویه که یک انسان در خودش ظهور میده. خیلی جالبه که حضرت بفرماید هیچ برتری خدا به قابیل بر هابیل نداده بود که حالا به خاطر اون برتری ملکوتی که توقعات به جایی داشته باشه. اما حضرت می‌فرماید برتری بر هابیل و برای خودش ساخت و این برتری هم فرماید نتیجه کبرش بود و نتیجه حسدش بود. من این دوچار اختلال درونی و خیالات بیمایه شد، خودش رو بزرگتر از برادر دید که من کجا و او کجا. اتفاقا از این برتری جویی مدت زمانی نگذشته بود که قبل از قابیل همین حالت به ابلیس دست داد: خلقتنی من نار و خلقته من تین، من کجا او کجا؟ کی گفته من با این هویتی که برتر از او دارم در برابر او تواضع بکنم، سجده بکنم؟ به خاطر همین برتری برای خود قائل بودن که ریشه‌ای هم نداشت، ابا امتناع کرد و امر پروردگار عالم رو اطاعت نکرد. معلوم میشه کبر از موانع اجرای اوامر و نواهی پروردگار عالمه. یعنی کسی که برای خودش هویتی قائل باشه و عظمتی قائل باشه و این عظمت رو هم در مقابل خدا علم بکنه که من در یه موقفی هستم که نباید به من امر بشه، نباید به من نهی بشه. این برتری جویی رو برای خودش به خاطر دوچار شدنش به کبر و به حسد ساخت، درگیر شد و این درگیری هم منجر به قتل برادرش شد. در یه روایتی اومده که ابتدای درگیری، ابتدای من و تو، ابتدای این خیال فاسد، هر دو به پدرشون حضرت آدم مراجعه کردن که مسئله رو ایشون براشون حل بکنه. آدم هم یه پیشنهاد خیلی خوبی داد که بیان شما هر کدومتون چیزی رو به پیشگاه پروردگار عالم ببرید، خواه اگه مال هر دوتون قبول شد دیگه معلوم میشه دوتاییتون بنده مؤمن هستید و المؤمنون کل جسد الواحد، دیگه معنی نداره یه مؤمنی با یه مؤمن دیگه سرشاخ بشه، معنی نداره مؤمنی با یه مؤمن دیگه وارد جنگی بشه. و اما عاقبت کارو ببینیم، اگه یه وقت قربانی یکیتون قبول نشد خب معلوم میشه عیبی در کاره، متواضعانه باید دادم در مقام رفع عیب بر بیاد. در هر صورت به هدایت پدرشون اومدن این کار رو کردن. سوره مبارکه انعام آیه 27 تا 31 هم این داستان رو کاملا توضیح میده با بیان نکات بسیار پرارزش. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سوره مائده. بعد من انعام یادداشت کردم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، این داستان دو فرزند آدم رو که بر اساس حق و واقع شده، تو هم به راستی و درستی بدون کم و زیاد کردن اون گونه که ما میگیم برای مردم بگو، قرائت کن، داستانشو بازگو کن. از قربا قربانن، که هر کدامشون یه وسیله تقرب به پیشگاه مقدس پروردگار بردن، که میگن یکیشون گوسفندی رو برد، قیمتی ترین گوسفند، و حابیل و قابیل هم که بیشتر مایه کشاورزی داشت، به جای اینکه یه جنس عالی خوبی رو به پیشگاه مبارک پروردگار ببره یه جنس دانی پستی رو برد. خب این یکی از نکاتیه که البته از تفسیر این آیه به دست میاد، که اگه بنا باشه آدم با خدا معامله بکنه بهترین جنس زندگی رو برای پروردگار ببره، که در قرآن مجید هم هست لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که ازش دل کندین و میخواین دور بریزین این رو برای خدا هزینه بکنید، این کار نارواییه. از ارزشها به پیشگاه خدا ببرید، بهترین نماز رو ببرید، بهترین روزه رو ببرید، بهترین حج رو ببرید، بهترین مال پاک رو ببرید، بیشترین مال رو ببرید، زبان پاکی رو ببرید، اگه بنا باشه با پروردگار معامله بکنید از جنسای ارزشدار به بازار این معامله ببری. فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد، چون شرایط قبولی درش جمع بود، هم جنس خیلی با ارزش بود، هم کسی که این جنس رو به پیشگاه پروردگار برد خالصاً لوجه الله بود، تو ذهنش نبود که حالا اگه خدا قبول بکنه ما در هر صورت برگردیم و به قابیل فخر بفروشیم، چون اگه این نیت رو داشت در قربانی باز قبول نمیشد، مثل قربانی او که به خاطر پستی و نیت فاسدش قبول نشد. از یکی از اونها قبول کردیم که حابیل بود، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد. خب وقتی که معلوم شد حابیل ارزش الهی داره، اینجا آتش حسادت و کبر دیگه شعله ور شد. کی گفته اون از من بالاتره؟ کی گفته باید برای او این مسائل باشه که یکیش قبول شدن قربانیش باشه؟ تحملشو از دست داد. یکی از زشتی‌های درون اینه که آدم در مقابل نعمت داشتن دیگران بی تحمل بشه و بی حوصله بشه و به چون و چرا بیفته که چرا حالا او اینقدر داره، چرا او این شکلیه، چرا او معروفه، چرا او این پیشرفت رو کرده. این چون و چرا مرحوم علامه مجلسی در بهار در باب حسد تحلیل خیلی جالبی دارن. می‌فرمایند برگشت میکنه به ایراد به شخص پروردگار، یعنی تو بودی که این نبوتو به پیغمبر دادی، چون یهودیان مدینه و مسیحیان مدینه و مشرکین مکه چنان که در قرآن مطرحه میگفتن ما لیاقت داشتیم که کتاب و نبوت به ما داده بشه. حالا یهودیان میگفتن به ما داد خدا موسی و تورات و بستمونه دیگه، معنی نداره که بعد موسی و تورات ما بریم سراغ این آقا که میگه من پیغمبرم و صاحب کتابم. مسیحیان همینو میگفتن، میگفتن ما لیاقت نبوت و کتاب رو داشتیم ما مسیحیان. خب خدا هم به ما عنایت کرده عیسی ابن مریم و انجیل رو، میگه چه نیازی داره ما بریم سراغ پیغمبر. یعنی در حقیقت میخواستن تو همون کلاس اول و دوم درجا بزنن، کلاسی که کتاباش هم کتابای درستی نبود به طور کامل. در این کتابها یحرفون الکلمه عن مواضعه دستکاری شده بود و این کتابا در کلاس یهودیت و مسیحیت کاربردشو از دست داده بود، یعنی کتابای مربی نبود. پروردگار عالم میخواست یهودی‌ها و مسیحی‌ها به کمال برسن، از این کلاس اول و دوم و ابتدایی با این دوتا کتاب پر از غلط غلوتشون بیان و با قرآن مجید اتصال پیدا بکنن. ولی قرآن مجید میگه علت درگیری یهود و نصارا با پیغمبر و با قرآن حسادتشون بود، چون میدیدن قرآن از تورات و انجیل به مراتب امتیازاتش بیشتره، حتی از تورات واقعی و انجیل واقعی که بخش اعظمش زمان پیغمبر پیش احبار و روحبان بوده، بعد خیلی دستکاری بیشتر شده. شما توراتای قرنای مختلف رو با هم مقایسه بکنید میبینید که قرنای بعدی دستکاری بیشتره و همینطور انجیل رو. و اینا دیدن که کمالاتی که خود پیغمبر داره با کمالات موسی تفاوت داره. تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن در سوره بقره است. کمالاتی که پیغمبر و قرآن داره خیلی بالاتر از کمالات مسیح و انجیل. تازه خود موسی و خود عیسی و خود انجیل و خود تورات به آمدن پیغمبر بشارت داده بودند. اینا حسودی کردن، چنان که در قرآن آیه مربوط به همین یهودی ها و نصارا و پیغمبر و قرآن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا الله اعلم حیث و یجعل رسالت. کار ما که کار درستی بوده، موضع‌گیری شما کار نادرستیه. ما میخواستیم شما یهودی ها و مسیحی ها رو از این دوتا کلاس با این دوتا کتاب پر از تحریف درتون بیاریم، چون دیگه کلاساتون کاربردی نداشت برای تربیتتون، برای دنیاتون، برای آخرتتون. حالا قبول که نکردین، حسادت هم وادارتون کرد، موضع‌گیری کردین. اینجا وقتی که قربانی قابیل قبول نشد، خب بابا جون قبول نکردن، به پرداز به این که چه عیبی در این مسمن بوده که سمن قبولی بهش ندادن، چه عیبی در این مسمن بوده یا در خودت بوده که پروردگار عالم رد کرد قربانی تو. این راه رو طی نکرد که باید همه طی بکنن. وقتی من میبینم تو امتحان نمره نمیارم در اون حدی که باید بیارم، خب نباید به حوزه حمله بکنم، نباید به اساتید حمله بکنم، نباید بگم در امتحان اینا عمدن سخت گرفتن. اینا حتما توشون یک کسانی هست که با طلبه و طلبگی به شدت مخالفن، کم کم آدمو میکشونه به کینه و کم کم خدای نکرده آدمو میکشونه به این که این راه انبیا و ائمه و اولیا رو رها بکنه و بگه ما تحملشو نداریم، لباسو دراره با این هزینه‌ای که براش شده، چه از طرف پروردگار چه از طرف حوزه و قرآن، رها بکنه و بره. خب عیب تو ببین، عیب شاید پرخوابی بوده، زیاد میخوابیدی. طلبه های روزگار ما سال 40 41 42 که من همون اوائل 41 اومدم قم، که خود منم همین جور بود، بعضی از درسامون بعد نماز مرحوم آقا نجفی بود. یعنی تو حرم 3 نماز خونده می شد، اولین نماز صبح و مرحوم آقای مرعشی می خوندن که اول طلوع فجر صادق بود. گاهی هم ایشون انقدر زود می اومدن، مخصوصا زمستونا برفم نشسته بود و در صحنم بسته بود، ایشون می اومدن پشت درستن، عبا رو میکشیدن رو سرشون، مهرم داشتن تو جیبشون و همونجا نماز شبشون رو نشسته تو همون زیر تاقی که حالا نیم مترش هم تو خیابون پر برف بود، نماز شبشون رو میخوندن تا یواش یواش خادما در صحن رو وا میکردن. اون وقت من میومدم نماز ایشون، تازه نماز تنها نبود، زیارت حضرت معصومه رو به طور کامل میخوندم و میخوندن و بعد درس شروع میشد. اولین نماز مال ایشون بود، نماز دوم مال پدر آیت الله زنجانی مرحوم آستحمد زنجانی بود، نماز سومم مال مرحوم صفایی بود که دیگه روشنایی تقریباً پهن شده بود. حالا ما یه درس مغنی داشتیم، همین مغنی کامل، اینو نمیتونستیم تو حرم بخونیم، سر صدا بود، نماز بود، قرآن خوندن بود، مفاتیح خوندن بود، زیارت خوندن بود. خدا خیرش بده استاد ما رو، نمیدونم زنده است یا نه، یکی چند تاشون زندن که من رفتم خونه هاشون و دستشون رو بوسیدم، خبرم نداشتن من شاگردشون بودم، خودم رو معرفی کردن که من پیش شما منظومه خوندم، رسائل خوندم، مکاسب خوندم. بعضیشون هم فوت کردن. ایشون میگفتش که من بعد نماز میام توی صحن کوچیک، صحنی که ایوون طلا داره، اونجایی که در به مدرسه فیضیه باز میشه، چون حجره هم بسته بود، میگو با عبای زخیم بیاین اونجا درس رو بخونیم. ما اونجا نزدیک یک ساعت استاد از بیرون شرح میداد و بعد شرحش رو با خوندن متن مطابقت میداد و درس ما که تموم میشد اون نماز مرحوم صفایی شروع نشده بود. بعد میومدیم خونه یه صبحونه مختصری دو مرتبه باید هفت و نیم برمیگشتیم مسجد اعظم برای، حالا یادم نیست اون وقت اصول مظفر نمیخوندن، معالم میخوندن، برای خوندن معالم. و اغلب طلبا هم اینجور بودن، یعنی قبل از نماز صبح اکثر بیدار بودن و اهل نماز شب بودن، بعد نماز صبح هم خیلی درسای گرمی توی حوزه بود و زمستونای قوم هم دیگه مثل اون وقتا اتفاق نیفتاده، واقعا سرما انگشت پا رو میزد و ما یادمون میرفت که انگشتمون یخ کرده تو همون درس مغنی. چقدر درس با نشاط بود، بگو بخن بود و مسئلهایی که استاد میزد. من در احوالات ناپلئون، چون من احوالات خیلی از کله گنده های دنیا رو خوندم از قرون قبل از اسلام تا بعد از اسلام، انقدر دنبال کردم که حتی سراغ حکمای 3000 سال قبل از میلاد مسیح هم رفتم. یکی از کتابایی که شرح حال اونا رو به مقدار کلی بیان کرده این سیر حکمت در اروپاست که نسبت به خودش کتاب خوبیه. احوالات ناپلئون رو میخوندم که این آدم حالا امپراتور بود، شاه بود، ما کاری به کاراش نداریم، کاری به جنگاش و جهانگشاییاش نداریم، اما اینقدر این آدم با همت بود که وقتی شبه قاره هندوستان تازه در کام استعمار انگلیس افتاده بود، از فرانسه لشکر کشید اومد مصر و مصر رو گرفت، یعنی از خشکی‌ها عبور کرد، از کویرها عبور کرد، از دریاها عبور کرد و از اونجا هم بنا داشتش که حرکت کنه بیاد از مرزای هند وارد بشه و هند رو از دست انگلستان بگیره و مستعمره فرانسه بکنه، یا نظر داشت همه اروپا رو بگیره. جنگای عجیبی هم داشت که تو کتابا نوشتن، اون جنگی که از کوهای پربرف آلپ ارتشش رو عبور داد، یعنی به سران ارتش هم توجه نکرد که میگفتن اینجا یه متر و نیم برفه. اون وقتا که این ماشینالات نبود، با اسب بودن و با قاطر، میگفت پاک بکنید از طریق کوهای آل، پاک بکنید. نمیایم یعنی چی؟ نمیشه یعنی چی؟ حالا به اصل هویت کاراش کاری نداریم، ظالمانه بوده و بد عمل بوده و بد رفتار بوده، اما یه مسائلی هم داشته واقعا خوب بوده، از جمله این که در 24 ساعت 4 ساعت میخوابید. 4 ساعت، ببینید بدنش رو به قول امیرالمؤمنین به این 4 ساعت عادت داده بود. حالا من باید اگه 4 ساعت 5 ساعت حد اقل میگن 6 ساعت دیگه کافیه کافیه. حالا طبیعیش 8 ساعت هم و 6 ساعت برای ما کافیه. امیرالمؤمنین میفرماد خودتونو به هر چیزی البته مثبت عادت بدیم، بدن قبول میکنه، خوبم قبول میکنه. خب 4 ساعت بیشتر نمیخوابیده. علامه امینی رو من خودم از فرزند بزرگشون حاج آقا رضای امینی که آخوند بسیار مفیدیه، الان نیستش ایران، یه وقتی اومده بود ایران، من به خاطر اینکه خود علامه رو هم هر وقت تابستونا می اومد ایران می رفتم سراغش، خب آشنایی داشتم با خانوادهشون با دومادشون، رفتم خدمت آقا رضا و به ایشون گفتم علامه امینی پدرتون چقدر کار میکرد، شما که باهاش بودی در سفران بودی، ایشون میفرمود کمتر از 16 ساعت در شبانه روز کار نمیکرد. خب ببینید بدون این شادی و نشاط و بدون این فعالیت ها القدیر به وجود نمی اومد. یکی هم مراجع فعلی برای خودم گفت، گفت ما 16 سال درس آیت الله العظمای بروجردی می رفتیم، ایشون هم کم خواب بودن، 2 ساعت به اذان صبح بیدار بودن و مطالعه اصول و فقهشون رو بعد نماز صبح تا ساعت 10 داشتن، می اومدن درس رو بر می گشتن و ملاقات ها و جواب نامه ها شروع می شد. می گفتن درس ایشون می رفتیم. ایشون 30 سال در بروجه روات رو طبقه بندی کرده بودن که الان داره چاپ میشه، مسانید همه کتاب ها 4 کتابمون داره چاپ میشه، مال کافیشون در 10 جلد چاپ شده، حالا مال منلایحضور و مال تهذیب و استبصارشون هم دارن کار میکنن، یا مال این جامعه و احادیث و شیعهشون رو که 30 جلد طرحش رو ایشون ریخته و دائما هم نظارت داشته، اونم دارن با تحقیق چاپ میکنن. میگفت این طبقات ربات و قرن به قرن که ایشون منظم کرده بود نهایتاً 14,000 راوی رو ایشون شناسایی کرده بود و تمام احوالاتشون هم منظم کرده بود که این راوی میتونه از رجال روایات صحیحه باشه، از رجال روایات حسنه باشه، روایات موثق باشه، روایات تمام شؤون راوی رو شناخته بودن. این اشالا خیلی کار برده، ولی این مهمه، میگم یه مرجع برای من گفت که عمدی هم نداشت که حالا برای یه کسی دیگه خودنمایی از طرف خودش بکنه. ایشون میگفتن کل این 14,000 راوی رو ایشون تو ذهنشون داشتن و تا روزای آخر عمرم تو ذهنشون بود، یعنی به محض اینکه تو درس اسم یه راوی میومد ایشون شهرشو میگفت، خدمت چند امام رسیده بود و میگفت، روایاتش در چه ابوابی بیشتره میگفت، آدم قابل قبولی هست یا نیست این رو هم میگفت. خب کار کرده تا شده بروجردی. من اگه نمره نیاوردم، قابیل اگه قربانیش قبول نشده، من دنبال عیبش بگرده که عیب تو خودمه، عیب تو جنسمه، عیب تو ذهنمه، عیب تو پرخوابیمه، عیب تو کسالتمه، تو تنبلیمه. یه روایتی پیغمبر دارن نهج الفصاحه نقل کرده که می فرمان بر 3 چیز برای بعد خودم، بر امتم می ترسم. یکی پرخوابی که الان میبینید خواب مردم زیاده. قدیما رسم بود آفتاب طلوع نکرده مغازه ها رو وا میکردن و آب و جارو میکردن، الان تازه ساعت 10 آب مغازه تلو تلو خوران که هنو نصف خوابش نپریده میاد باید بیشینه تا سوراخ قفل رو پیدا بکنه در مغازه رو وا کنه. ساعت 10 تازه یک بعد از ظهر نشده میبنده بودو بودو میره میخوره و دوباره میخوابه. یه ترسم از پرخوابیه، یه ترسم از تعبیر حضرت اینه که بالا اومدن شکم مردمه، یعنی پرخوری. این اصطلاح که زیاد بخورن، همین زیادخوری باعث ازدیاد شهوات میشه، باعث خواب زیاد میشه، باعث خستگی میشه، باعث بیماری دستگاه گوارش میشه و یه وحشت هم از تنبلی امت همه که ای بگن حوصله نداریم مباحثه کنیم، همین مقداری که خوندیم بسمونه. زمان ما که اینجور نبود، خیلی خوب میخوندن، خیلی خوب مباحثه میکردن. الان به یکی از دوستان گفتم، گفتم دو تا کتاب رو هم خارج از درس براش ساعت مباحثه گذاشته بودن. یکی عروت الوثقی بود که از جوونی واقعا وارد فقه بشن و یکی هم کتاب شریف تحف العقول بود. خب حالا قربانی تو قبول نکردن، این موضع گیری چی بوده در مقابل برادرت که قال لأقتلن نکرد که لام جواب قسمه، حالا به کی قسم خورده قرآن نقل نمی کنه، لأقتلن نکرد. خب بابا جون بشین عیب خودتو برطرف کن، دیدی یه عیبی هم ایجاد می کنی که قاتل بشی و قتل تمام انسان هم یه بخشیش به گردن تو بیفته، بعدم یه مظلومی رو میکشی، یه مادری رو داغدار میکنی، یه پدری رو داغدار میکنی، خودتو انقدر پست میکنی که پروردگار به عنوان یه آدم عوضی در قرآن به تو مثل بزنه. قال وقتی که تهدید به قتل کرد برادرش چقدر زیبا گفت، عیب و گفت بهش، گفت داداش انما یتقبل الله من المتقین، که ظاهرا بهش گفت در قربانی من و در خود من عیبی نبوده، چون من نیتم برای این قربانی فقط جلب رضایت پروردگار بوده و انجام امر پدرم و خودمم اهل آلودگی باطن نیستم، نه تنها از من قبول میکنه، اصلا از طایفه متقین تا روز قیامت قبول میکنه. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگه تو میخوای خودتو در گناه کشتن بندازی ابدا من خودم رو دوچار این عیب نمی کنم، یعنی من نمیام به نامردی نقشه بکشم و تو رو بکشم. حالا دفاع که می کرده از خودش، این که دستم رو به قتل تو تراز نمی کنم، یعنی من به خیانت کاری نمی کنم. اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار عزیز عالم که رب همه جهانیانه پروا میکنم، یعنی من یه ترمز باطنی دارم که معرفتم به خدا و توحیدمه. اینی ارید و انتبوع به اسمی و اسمک، من میدونم که به گناه قاتل بودن تو و به اسمی و به گناه کشته شدن من که من اینجا یه مطلبی رو لازمه قبلنم در فیضیه تذکر دادم اگر دوستانی بودن اونجا و اون اینه که لغات رو ما همه جا نباید یه جور معنا بکنیم. مثلا دیروزم دو تا از دوستان اینجا حالا نمیدونم تو درس تفسیر بود یا همین نهج البلاغه بود فرمودن که خب استهزاء خدا شاید در این آیه شریفه